بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که یه مواردی در فقه پیدا بکنیم به عنوان سلب مالکیت، که اینها را شواهدی قرار بدیم برای این بحثی که حالا بعد میخواییم مطرح کنیم، که بگوییم در شرکت های برشکسته سلب مالکیت قابل تصور هست یا نه. عرض کردم من نمیخوام قیاس بکنم، یعنی بعد اون رو قیاس کنم، فقط میخوام اینا رو به عنوان استیناس، انس با مطلب پیدا کردن، رفع استبعاد. این کسی نگه این حرف خیلی عجیب غریبه، نه، میشه یه شواهدی پیدا بکنیم تو فقه برای سلب مالکیت. اون جلسات قبلی مسئله عبد را مطرح کردیم، یه مواردی که سلب مالکیت میشه تو عبد. اون چیزی هم که جلسه قبلی خوندم که در جنگ خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور دادن که خمره هایی که یهودی ها توی اینا قرمه داشتن، همین گوشت پختن میذاشتن تو خمره، میذاشتن برای زمستون خمره، مثل خمره های سرکه گوشت توش میذاشتن، اینا رو ذخیره میکردن برای زمستون. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که خمره رو با گوشتش دور بریزید، یا اینکه مثلا ظرف های شراب رو نقیعه، ظرف های شراب رو، شراب رو با ظرف با هم میریختن دور، که گفتیم حالا مثلا اون شراب مالیت نداره، اون ربطی بس ما نداره، ولی خود خمره مالیت دارد و این رو فرمود که دور بریزید. از اینجور موارد خیلی هست. حالا من دو تا حدیث راجع به همین جنگ خیبر رو نوشتم. صحیح بخاری حدیث شماره 4196 حدیثش اینه که حدیثش مفصل بود، همین یه چند کلمه شو من نوشتم. اتینا خیبر، ما رفتیم خیبر، فخاصرناهم، یهودی ها رو محاصره کردیم، حتی اصابتنا مخمستون شدیدتون، به گرسنگی هم برخوردیم، یعنی لشکر مسلمان و گرسنه بودن. فقال النبی صلی الله علیه و آله ما هذه النیران علی ای شیء توقدون. پیغمبر دید که این یهودی ها آتشی روشن کردن، فرمودی آتش چیه؟ ما هذه النیران علی ای شیء توقدون، یعنی چی دارن میپزند؟ قالوا علی لحم، گوشت دارن میپزند. قال صلی الله علیه و آله علی ای لحم، چه گوشتی؟ گوشت خوک، گوشت شتر، چیه؟ قالوا لحم حمر الانسیه، گوشت حیوانات اهلی، حیوانات اهلی، مثلا فرضی مثل گاو، شتر، اینجور. قال النبی صلی الله علیه و آله احریقوها و اکسروها، هم گوشت رو دور بریزید هم ظرفش رو بشکنید. احریقوها و اکسروها. فقال رجل یا رسول الله او نحریقوها و نقسلوها. یک کسی گفت یا رسول الله اجازه میدید که گوشت داره بریزیم بیرون، ظرفش رو بشوییم، از ظرفش استفاده کنیم. قال صلی الله علیه و آله عوضاکه، عوضاکه یعنی اشکال نداره. از اینجور روایات خیلی هست حالا بی این حدیث صحیح بخاری هم ما نمیتونیم استناد بکنیم، اما تعداد اینجور روایات زیاده. سنی ها که خب حدیث که براشون معتبره، طبق اینم سنی ها که فتوا میدم که شکی نیست، ولی ما به اینجور روایات نمیتونیم اعتماد کنیم. ولی کثرت روایات شاهد بر قابل اعتماد بودنش هست. میرسم. حدیث بعد، این حدیث که خوندم حدیث 4196 بود. حدیث دیگر حدیث 4220. حدیثش اینه که اصابتنا مجاعتون یوم خیبر، در جنگ خیبر گرسنه شدیم. فَإِنَّ الْغُدُورَ لَتَغَلِّي، قابلمه ها هم می جوشید، یعنی قابلمه روی آتش بود و داشت پخته می شد. فَجَاءَ مُنَادِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَحْرِقُوهَا، از این گوشتا کسی نخورد و اینها رو دور بریزید. این احریقوها، ظاهر ضمیر احریقوها به اون قدور برمیگرده، نه به لحوم. از این گوشت ها نخورید، قابلمه را با گوشتش دور بیندازید. خب اگر گوشتش گوشت نجس باشه، خب مالیت نداره. احتمال اینم هست که مثلا اینو گوشت شتر باشه، و ولی شطور جلاله، نجاست خار، اینم خب حرام است و نجس. ولی احتمالم داره که نه، گوشت این شطور گوشت حلال بوده. به هر حال گوشت رو پیامبر داره دور میریزه، ظرف رو هم فرما دور بریزید. چون حدیث قبلیش قرینه میشه دیگه، حدیث قبلیش این بود که احریقوها و اکسروها، اکسروها این قرینه خیلی خوبه که به ظرف بایی برگرده، نه بله خیلی خوب. پس بنابراین اکسروها قرینه هست بر این که پیامبر ظرف را فرموده، پس این حدیث هم همتون. خب ببینید چند تو احتمال در این حدیث هست، ارز کردم یکی دوتا نیست، الان فاصله اون حدیث با این حدیث 30 تا حدیث اینجوری سا. خال بگذارید تو منم یه توضیح عرض بکنم بعد شما بفرمید. یک احتمال اینه که گفتم که گوشت حرام باشه. احتمال دیگه اینه که نه، گوشت حرام نیست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حکم ثانوی داره میفرماد یا حکم حکومتی، این احتمالش از قرینه برای این که این روایات داره حکم حکومتی یا حکم ثانوی میفرماد، اینجور قرینه خیلی پیدا میشه. مثلا فراوان روایت داریم که پیامبر فرموده که لحوم الحمر الانسیه حلاله، بعد این روایت داره میفرما دور بریزید. این که یه روایتی یا چند روایت میفرماد گوشت حمر اهلیه حلال، یه روایتی هم میفرماید دور بریزید. این بس نسخ که نیست، باید حکم ثانوی باشه دیگه، توی جنگ اینجور مسائل پیش میاد. قرینه دیگرش هم این است، بحث متعه توی این روایات اومده، توی این روایات همین بحث جنگ خیبر روایات متعه هست. تو روایات متعه هم روایت هست برای این که پیامبر حلال کرد هم حرام کرد. خب اگر که متعه را حرام کرده باشه به عنوان حکم ثانویه دیگه، یعنی مثلا بگه توی الان تو جنگ متعه انجام ندهید یا انجام بدهید، معلوم حکم ثانویه دیگه، بله حکم اولی که روشنه دیگه. این حالا فرمان شما طبق حرفای کفایه درسته، کفایه اونجایی که میخواد بحث اصل عدم تذکیر به یک کفایه همینا میفرماد که اصل در گوشت بر حرمت است، بر نجاست است، عدم تذکیر است، امثاله حرفا. ولی خواه هم اون موقع که من این بحث رو مطرم کردم از یه آیه من استفاده کردم که نه اصل در گوشت حلال بودنه. آره بله آره من از یه آیه ها این استفاده کردم. خیلی خوب، این چند طور باید جدایی از این روایات. خب حالا تو بحث عبد، تو بحث عبد پسر علامه حلی در کتاب ایزاح الفوائد در بحث آریه، اونجایی که بحث این که آیا میشه عبد مسلمان را پلوی آدم کافر به عنوان آریه گذاشت یا نه، اونجا پسر علامه حلی اینجا عبارتی داره، میفرماید که آریه گذاشتن عبد مسلمان پهلوی او یوجب زوال حق المولا. حرفش درسته یا نه کار ندارم، شاید این حرف رو آدم بیه حتما اشتباهه، ولی به هر حال پس فتوای اینجوری هستا که پسر علامه حلی فتوای به زوال حق در مثال عبد مسلمان پهلوی کافر اینجور فتوایی داده، یعنی فقط همین ولو حرف نادرستان، ولی یعنی شاهد اینجوری هست. اینا تا اینجا راجع به عبد مسلمان. یه مثال دیگر، مثال بحث قرآن. آیا قامی پسر الان عبد مسلمان ماله، اما این مال را اگر خواستید آریه بگذارید شما مالیتتون درسته، اما اگر پلو کافر گذاشتید سلب مالیت میشه شما. نمیگه عبد مسلمان را آریه بگذاره پلو یه چیزی، یعنی شما مسلمان، نه بس اینا، شما مسلمان یه عبد مسلمان هم داری، عبدتون رو میخواید پلوی کافری آریه بگذارید پلو بر او کار بکنه، میگم حق شما هم ضایع میشه. گفتم حرفش درست نیست، اما این فتوا رو ایشون داده. کار ندارم که حرف درسته یا غلطه، شاید منم بگم حرف غلطه، ولی میگم یه فتوای اینجوری پس هست که کسی که عبده، نه اینو دارم میگم، مسلمانی عبدی داره، عبدش هم مسلمان، عبد مسلمان را آریه گذاشت پلوی کافر، حق این مولای مسلمان هم ضایع میشود. خیلی خوب، حالا تو این بحث بعدی چیم فرم. مثال بعدی بحث قرآن. قرآن خب اولا حالا تقدسش رو چشم بودن اونا همه جای خود، یعنی حالا بحثای اخلاقی و تعظیم قرآن اونا رو کنده. قرآن مالیت داره دیگه، حالا یک کسی مثلا مهری زنش هم قرآن میگذاره. حالا اگر که یک قرآنی رو خواستن بدهن به یک کافر، حالا بفروشند یا جور دیگه، نقل دادن یک مال مثل قرآن کریم به شخصی که کافره، حالا مسئلهش اینجوری مرز میکنم که اشکال نداشته باشدم، اگر یک آدم مسلمانی یه قرآنی داشت ملک خودش، حالا نه این که خریده، یه قرآنی رو داره، حالا یا نوشته هر کاری که یه قرآن داره، بعد این مسلمان مرتد شد، نه اینکه حالا بخوایم بس خرید و فروش، یه مسلمانی که قرآن رو داشت مرتد شد، الان این قرآن هنوز تو ملک او هست یا نیست؟ خب اینجا احتمال داره که بگیم این مثل این که مثلا کسی بمیره دا انبالش با یه ارث برسه. الان شخصی که مرتد است که مالک این قرآن بود، از الان به بعد دیگه تسلطی بر قرآن نداره، سلب می شود مال او از قرآن. اولا عرض کنم که این مسئله رو شیخ انصاری تو مکاسب، حالا شیخ این مسئله رو نگفته سا، شیخ بس فروش قرآن رو گفته سا، ولی من فروش نگفتم، اینجوری گفتم که یه اشکالی پیش نیاد. خب حالا ما قرآنش رو میخواییم بگیم داره موضوع داره. بله شیخ انصاری تو مکاسب دوبار این مسئله رو بحث کرده که آیا فروش قرآن به کافر جایزه یا حرامه. یکی آخر مکاسب محرمه، اونجایی که یه خاتمه داره، یکی هم یه 4-5 سطر قبل از شروع بحث شرایط عوضین، اونجا هم این بحث آورد، یعنی دوبار شیخ این بحث رو مطرح کرده. اولا یه نکته این که خب برای چی شیخ تو مکاسب یه مسئله رو دوبار بحث کرده؟ حالا همین این شو توضیح بدم، این مربوط بحثمون میشه. اونجایی که تو بحث قبل از شرایط عوضین، یعنی مثلا صفحه 159 صفحه 160 مکاسب، اونجا شیخ داره بحث میکنه که فروش قرآن به کافر جایز نیست. اونجا تو ذهن مبارک شیخ اینه که میخواد بگه یکی از شرایط متعاقدین، یکی از شرایط متعاقدین اینه که اگر احد العوضین قرآن بود باید اون متعاقدین مسلمان باشد. در واقع بحث فروش قرآن را تو بحث شرایط متعاقدین داره ذکر میکنه. متعاقدین باید بالغ باشه، عاقل باشه، فلان باشن. یکی از شرایط همین که مسلمان باشند اگر که مبیع قرآنه. اما توی بحث مکاسب محرمه که شیخ این بحث رو مطرح کرده، اونجا مرادش اینه ها، اصلا کاری به شرایط متعاقدین یا شرایط عقد یا شرایط عوضین به این چیزا کار نداریم. یه معاملاتی داریم حرام، یکی از معاملات حرام بیع قرآنه، که وقت اگر این دومی رو بخوایم بگیم دیگه اصلا کار نداریم به کافر و غیر کافر، به مسلمان هم نمیشه قرآن رو فروخت. یعنی تو مکاسب محرمه بحث این که معامله حرام است، مثلا موسیقی معاملش حرامه به این جهت، یعنی اینجا داریم میگوییم که باید اصل بیع مورد نهی شارع نباشد. اونجا داریم میگیم یکی از شرایط متعاقدین این است، ولی زا شد دوتا بحث. شاید هم یک کسی بگه که نه اصلا با این بحث و یه جای دیگه مکاسب مطرح کرد، باید بگیم که شرایط عوضین، یکیش اینه که مثلا ملکش تلق باشه، یکیش اینه که نمیدونم وقف نباشه، فلان نباشه، یکی از شرایط عوضین هم اینه که قرآن نباشد. این علت این که بحث جاهای مختلف مطرح شده. اصل اولی هم همونه که مال هر کسی احترام داره، هر کسی که یه قرآن داره قرآن مال خودشه، قرآنش رو هم میتونه به هر کسی بفروشه، اینم که اصل اولی. ولی همین حالا همین رو میخوایم بگیم، حتی حال بالاترش رو خواهم گفت، حال سب کن. اولا اینکه دلیل خاصی داریم برای اینکه فروش قرآن به غیر مسلمان یا به مسلمان جایز؟ درباره اینکه قرآن را به مسلمان نفروشید، این که خیلی روایت داره، اما اینکه قرآن را به غیر مسلمان، به کافر میشه فروخ یا نه؟ یا اگر یه کافری یه قرآنی دارد، با یه قرآن رو ازش بگیریم یا نه؟ شاید کسی بگه که مسلط شدن کفار بر مسلمان که حرامه، خب صریح قرآن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و مسلمن احترام قرآن از احترام یه آدم مسلمان که بیشتره. وقتی که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، پس لن یجعل الله للکافرین علی القرآن علی المصحف سبیلا، یعنی کسی بگه از باب اولویت جایز نیست، یعنی این اولویت دلیل می شود بر این که مالکیت کافر نسبت به قرآن سلب شود. یا این که حال کسی بگه اجماع داریم، یا کسی بگه مثلا خب بی احترامی میشه اگر که مثلا کافری قرآن دستش باشه، یا مثلا کسی بگه که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، دلیل میشه بر این که کافر نباید بر قرآن مسلط بشه. گرچه هیچ کدوم این دلیلا قابل اعتماد نیستن، یعنی همه اینا رو میشه جواب دادن، بر همه اینا قابل تأمله. خب بله علم، خب بله همین رو میخواییم بگیم دیگه، بس همینه دیگه. و حالا میگم، حالا تازه بالاترش این که حالا آقای اشاره کرد، بالاترش اینه ها، اصلا فرض کنید کسی نخواد قرآن را به کفار بفروشه یا هدیه بهشون بده، اگر که کسی بخواد یه قرآن دستش بگیره بره یه کشور کفار، این حلاله یا حرامه؟ مسلمانی یه قرآن تو جیب خودش، اما میخواد بره مثلا انگلستان، آمریکا، آیا این مثل اینه که کسی قرآن دستش باشه بخواد بره دستشوی، جایزه یا حرامه؟ معمولا که خب فتوا که اینجوریه که اهانت به قرآن حرام است. البته من غیر از امام خمینی ندیدم، و فقط امام خمینی یعنی ندیدم گفته باشن، گشتم ها، غیر از امام کسی من پیدا نکردم، شاید امال کسی گفته نیده. امام خمینی که نظرش اینه که اشکال نداره، میگه که فروش قرآن به کفار جایزه، فقط شرطش اینه که یقین نداشته باشید که اونا خدای نکرده توهین بکنند. اگر این یقین رو نداشته باشید اشکال نداره، خیلی هم خوب قرآن رو بدی که اونا بخونند قرآن بفهم. حالا این فتوای امام، اونی که محل بحث ماست اصل خود این مطلب ها، که قرآن به عنوان یک مال در دست غیر مسلمان، آیا اینجا سلب مالیت قرآن می شود که بگیم دیگه قرآن مال نیست، یا اینکه سلب مالکیت اون کافر می شود که او دیگه مالک نیست؟ حالا چند تا روایت بخونم. بس چی؟ بله بله اونم هست. بله خب، تو وسایل شیعه جلد 17 صفحه 380 یه دونه حدیث فقط اینجا هست، تو این باب 28 380 یک روایت، محمد ابن الحسن فی النهایت عن حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام اتی به عبد ذمی قد اسلم فقال اذهبوا فبیعوه من المسلمین ودفعوا ثمنه الى صاحبه ولا تقروه عنده. یه مولایی بود کافر، یه عبدی هم داشت کافر، عبد مسلمان شد مولاش کافر بود. اوتیه به عبد زمین قد اسلمه، یعنی عبد مسلمان شده بود. فقال امیر المومنی فرمود اذهبوا فبیعوه من المسلمین، یه عبدو بگیرید ببرید بفروشید به مسلمونا، بعدم پولشو بدهید به مولایش. ظاهرش اینه که یعنی اون مولایی که کافره نباید مسلط بشه بر این عبد مسلمان. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این ظاهرش. بلکه حال این حدیث از نظر محتوایی یه اشکالی اینجوری داره دا. اینکه امام سلام الله علیه میفرماد عبدی که مسلمان شده و مولاش کافره، این عبدو بگیرید ببرید به مسلمونا بفروشید و پولو بدید به مولایش، این معنیش اینه که یعنی کافر مالک مسلمان میشه یا نمیشه؟ میشه. این معنیش اینه که مالک مسلمان میشه، چون این که میفرماد او را بگیرید ببرید به مسلمونا بفروشید پولشو به او بدید، این معنیش اینه که یعنی اون مالک عبدشه. این که امام میفرماد عبدشو بگیرید ببرید بفروشید پولشو بهش بدید، یعنی الان که تا نفروختم مالک این احسیه نیست؟ هست. اگه مالک نبود که پس پولش چیه بهش بدن؟ خب اینجا بینید تمام مواردی که میگفتی ملکیت آنما، اون از باب جمع بین ادله بود، ولا ملکیت آنما که معنا که نداره، که معنا نداره من بگم یه کسی یه ثانیه یه لحظه مالک میشه آزاد میشه. اینا همه بابام ملکیت آنما یعنی جمع بین ادله، نه یعنی این که کسی مالک میشه جمع. خب این الان این آقا مولا کافره، عبدشو من میخوام ببرم بفروشم، یه ساعت طول میکشه یا نه؟ تو این یه ساعت عبد مالکیه بابا، فوری، ولی تو یه ساعت مالکیه. هیچی، چاره کار همین است که میخوام بگم این حدیث اتفاقا میخواد بگه کافر مالک عبد مسلمان میشود، نه اینکه میخواد بگه نمیشود، دقیقا برعکس. بله خب، بله دیگه، خیلی خب. به هر حال این داره میگه که مالک میشود نه اینکه نمیشود. به هر حال الان عبد کی را من دارم میفروشم؟ عبد کی را؟ نه عبد کی را؟ این که آنما نیست. نه الان تا اینا عبدش ازش گرفتم تا ببرم بازار بفروشم، الان عبد مال کیه؟ خیلی خوب، به هر حال پس مالکه، پس به هر حال مالکه. بله بله، گفتم آنما یعنی جمع بین ادله، و الا ما اصلا ملکیت آنما نداریم که. این الان که داره میبره بفروشه، الان این عبد مال هست یا نیست؟ مالکش کیه؟ اگه مالک نداره که پس بی که باطله، اگر که داریدم پس درسته. الان که من عبد اینو گرفتم ببرم بفروشم، دارم عبد کی رو میفروشم؟ یعنی الان مالک نداش، مالک داش یا نداش؟ خب همین الان مالک دیگه.
وقتی که فروش این مالک نشد کافر، در حقیقت که ثمنی فقط
ثانیان این که اصلا این که امام میفرمود بفروشیدش به مسلمان. چرا فرمود به مسلمان؟ آیا این معنیش اینه که یعنی کافر نباید مالک مسلمان بشه؟ اینو میخواد بگه یا میخواد بفرمود به مسلمان بفروشیدش یعنی انگیزه برای خرید مسلمان داره؟ اینو میخواد بگه؟ نه، همین. ولذا این حدیث اتفاقا دلیل میشه برای این که کافر مالک مسلمان میشود. و اما سند حدیث، بابا این بود میگفتن که اگر یک کسی میخواد یه عبدی بخره به شرط اینکه این عبد بی نماز باشه، درسته یا باطله؟ اصلا به شرط اینکه بی نماز باشه. خب میگفتن درسته دیگه، یه قرض و غلایه، میگم میخوام روزی چند دقیقه وقتش صرف نمازش نکنه، اینا قرض و غلایی توش هست. حالا بین اصل اولی این بود که هر کسی بر مال خودش مسلط است. اگر من یه دلیلی پیدا کردم که این اصل رو تخصیص بزنه، خب سمعن و طاعتن، پیدا نکردم هم که هیچ چی دیگه. و اما سند حدیثم این مال کتاب نهایه شیخ بود. این کسی بخواد معمولی حرف بزنه که خب میگیم که این حدیث اعتبار نداره دیگه، حدیث مرسله شیخ طوسی، اونم تو کتاب نهایه که کتاب روایی نیست. تو کتابی که روایی نیست این حدیث رو نقل کرده، سندم که نداره اعتبار نداره. ولی یه 4-5 ماه قبل یه عبارتی رو از جواهر خوندم همینجا که صاحب جواهر حرفی درباره نهایه شیخ گفته بود، گفتم اون حرف نادرسته. سابت جواهر گفته بود که به کتاب نهایه چون کتاب فتوایی نیست نمیشه اعتماد کرد. مرز کردم اتفاقا کتاب نهایه کتاب فتوایی هست و شیخ طوسی تو کتاب فتواییش این حدیث آورده، ولذا این معنیش اینه که شیخ به این اعتماد کرده. و کتاب نهایه رو گفتیم جزء اصول متلقاته که آقای بروجردی میگفت، ولذا اصول متلقات اعتبار داره. یه هفته پیشم یه مطلبی رو گفتم، گفتم که قمی ها که هر کس حدیث ضعیف نقل میکرد از قم بیرونش میکردند، این حدیث را که محمد ابن یحیی به صورت مرفوع نقل کرده و سند اعتبار نداره، چرا این آقا رو بیرون نکردند؟ این شاهده اینه که یعنی پس به این حدیث اعتماد میکردند. بله، زو سند حدیث رو باید بگیم درسته اما دلالتش مشکل داره. این یک نکته. خودی حالا به حدیث که اشکال نداریم دیگه، خود امام فرموده که ببرید بفروشید دیگه که سریع حدیث. حدیث بعدی دخو گفتم گاهی قرض و غلایی هست توی کارا، گفتم اون نماز برای همین گفتم. باز تو همین وسائل جلد 17 صفحه 158 صفحه 158 20 روایت صاحب وسائل نقل کرده درباره این که خرید و فروش قرآن حلاله یا حرامه. مثلا فرض کنید یکی این که قال سمعته یقول ان المصاحف لن تشترا، قرآن نمیشه خرید. فیزش تریته، اگرم میخوای بخری، فقل انما اشتری منکه الورق، کاغذ شو میخرم نه اینکه قرآن رو. مثلا حدیث بعدی سألتو ان بیع المصاحف و شرائها فقال لا تشتره کتاب الله، قرآن را نخر، بلکن اشتری الحدید بل برق و دفتین، همون جلدش و کاغذش و قاب قرآن اینها را بخر. حدیث بعدی، لا تشتری کتاب کلام الله ولیکن اشتری الحدید بل جلود و دفتر و قول اشتری هازا میکر، بگو این کاغذشو میخرم، جلدشو اینقدر میخرم. بعد امام علیه السلام چند تا روایت اینجوری نقل میکنه که تو مسجد پیامبر کنار منبر قرآن گذاشته بودن، مسلمان ها می اومدن هی قرآن می نوشتند. بعد امام علیه السلام می فرمود این چیزهایی که مردم می نوشتن که کسی نباید بخره، اگر کسی می خره کاغذشو بخره. اینا روایات خیلی زیادیه. این روایاتو معمولا مثلا شیخ انصاری تو مکاسب یا مثلا سابت جواهر اینا معمولا اینجوری چیز میکنند و میان میگن که این روایات با توجه به اینکه بعضیاش میگوید خرید و فروش قرآن حلاله، بعضیاش هم میگه که جایز نیست، جمعش به کراهت میشه. اونا که میفرماید جواز نس در جوازه، اینهایی هم که نهیه حمله بر کراهت میشه. این فرمایش مثلا دیگران، ولی شاید ما بگیم جمع بین روایات ها یحتمل که کسی اینجوری بگه، بگه که همین ظاهرش آدم مالک نقوش قرآن نمی شود ولی مالک کاغذش می شود. می شده اینجوری جمع بکنی؟ اگر که اینجوری کسی جمع بکنه اون موقع منش اینسا، اگه این جمع دومی رو کسی بگه، این مسئله قرآن بلا فرق بین مسلمان و کافر یکی از موارد سلب مالکیته. یک کسی که خودش یه قرآنو نوشت، این الان مالک است، ولی همین که مالک شد به خاطر اینکه این خط خط قرآن میشه، خط رو میگیم دیگه از ملکیت شما خارجه، کاغذش ملک شماست. اگر اینجوری بگیم این الان یک مصداقی برای سلب مالکیت. بله بله آره آره بله 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 نه 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 باید فرق بگذاریم بین جزء خارجی و جزء عقلی. مثلا فرض کنید که کاغذ و جلد دو تا جزء خارجیه، یا این قسمت فرش و اون قسمت فرش دو تا جزء خارجیه، اما بگم که فرش پشماش یک جزء، رنگ پشمها یه جزء دیگه، این جزء جزء تحلیلیه، این دیگه قیمت نداره. چجور؟ هنر ارزش داره، اما اگر تابلو باشه، فرش باشه، آهنگ باشه، اما اگر که هنر فقط هنر شماست اما اظهارش نکردی، این قابل فروش نیست. اگر اظهار نشده باشه، یک کسی هنری داره، هنرشو که نمیشه بفروشه، اما این هنر وقتی خارجی شد اونست که میشه فروخت یا نمیشه. خب حالا به هر حال، حالا اینش مهم نیست، خواستم بینم آخرش میشه پس یه موردی پیدا بکنیم که چیزی ملک است و سلب مالکیت بشه. تو مثال قرآن گفتم نمیشه، تو مثال قرآن گفتم نمیشه. حالا تا اینجا اینا که گفتیم تا این چند روزه مثال عبدش درست بود، جلسه آینده خیلی خوب. پس به هر حال پس ملک بود و سلب مالکیت شد. این مثال ها رو که دارم میگم که نمیخوام میگم تمام این مثال ها، میگم بعضیش میگم درست بعضیش میگم نادرست. الان نتیجهش این شد که بحث امروز تو مثال قرآن سلب مالکیت معنا نداره، اصلا قرآن ملک نیست تا من بگم سلب مالکیت، این نتیجهش این شد. اما تو مثال عبد مالکیت بود و سلب مالکیت شد. انشالله جلسه آینده بس میکنم که پدر میتونه مال بچهشو برداره یا نه. پدر مال بچهشو برداره هم بس سلب مالکیت میشه دیگه. این ملکی که مال فرزنده، پدر سلب مالکیت بکنه مال بچهش رو، یا بچه بره سر جیب پدرش پول برداره، سلب مالکیت میشه یا نه. صلی الله علی محمد و آله.